ایران امروز. برنامه از رادیو ایران.
سالروز پیروزی رزمندگان پرتوان اسلام در فتح خرمشهر رو خدمت همیهنان عزیز و ارجمند تبریک و شادباش میگم و به روح پرتوان شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی درود میفرستیم. و اما موضوع برنامه امروز، مبنای گرایش احزاب به نامزدها. مهمان امروز برنامه ما جناب آقای دکتر محمد جواد محمدی نوری، دبیر کل جمعیت جوانان انقلاب اسلامی، دبیر جبهه پیشرفت رفاه و عدالت و همچنین عضو ارشد اجرایی شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی و فعال سیاسی اصولگرا. و اما عزیزان شنونده، صندلی میهمان اصلاح طلب ما در برنامه امروز، یعنی برنامه ایران امروز، خالی است و جناب آقای محمد رضا تابش، فعال سیاسی و اصلاح طلب، ساعتی پیش اعلام کردند که از شرکت در برنامه منصرف شدند. خب بدین ترتیب بایستی بگیم که جای گله داریم و ما هم منتظر بودیم که حضور پیدا بکنن و صحبت بکنن. از شما شنوندگان عزیز و گرامی عذرخواهی می‌کنم. اولین پرسشم از جنابانی این هست که دو یا چند حزب از یک جریان فکری چه تفاوت گفتمانی با هم دارند که در یک حزب واحد و فراگیر نمی گنجند؟
واقعیت اینه که ما در کشورمون نتونستیم به یک معنای واقعی یک حزب درست، منسجم، با برنامه، ایدئال، هدفمند رو اصلا شکل بدیم.
بله آقای دکتر، به من اطلاع دادند که سرکار خانم دکتر پروانه مافی،
بله بله،
فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده محترم دوره دهم مجلس شورای اسلامی، از طریق خط ارتباطی رادیو ایران به ما پیوستن. سلام و عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید سرکار خانم مافی. ما بحثی رو با جناب دکتر محمدی نوری آغاز کردیم در خصوص مبنای گرایش احزاب به نامزدها و من این پرسش رو از ایشون داشتم که به هر حال دو یا چند حزب در یک جریان فکری چه تفاوت و گفتمانی با هم دیگه دارن و چرا یک حزب واحد فراگیر نمیتونن باشن. خواستم این پرسش هم از شما داشته باشم، ضمن اینکه در طول برنامه باز هم سوالات دیگه مطرح خواهم کرد. بفرمایید.
خواهش میکنم. احزاب سیاسی در یک جریان های مشخصی که به اون جریان ها علاقه مند هستن دستبندی میشن که اصطلاحا بهشون میگیم جبهه. بله. یعنی جبهه اصولگرایان، جبهه اصلاح طلبان یا هر جبهه دیگه و نام دیگه که متشکل از پنج حزبی که علاقمند باشن در اون مجموعه با هم همکاری کنن میتونن جبهه رو تشکیل بده.
خانم دکتر، من این پرسش رو دارم از محضرتون، حالا آقای دکتر محمدی هم این پاسخ رو خواهند داد که اینا واقعا چرا فراگیر نیستن؟
یعنی
احزابی که الان هستن آنچنان که باید و شاید در مسائل سیاسی فراگیر نیستن به اون شکلی که تعریفی از اساسنامه‌شون میشه.
فراگیر به مفهوم این که بخوان به قول معروف سمپات داشته باشن، طرفدار داشته باشن و دوستان خودشون رو جمع بکنن، اگر منظور به این هست که چرا هستن، قاعده من فراگیر هستن ولی چرا تلاش فراگیر ندارن، این برمیگرده به همون سوابق کار حزبی در به اصطلاح کشور که کار حزبی کردن معمولا با ممنوعیت ها، با شرایط سخت و محدودیت های روبرو میشه و افراد خیلی آمادگی تن دادن به کار حزبی در چارچوب هایی که براشون مشخص میشه نیستن.
خیلی متشکرم. حالا این ضمن اینکه پرسش دیگه از شما دارم، حالا این رو مطرح بکنم از آقای محمدی عزیز، که چرا احزاب در کشور ما در فاصله بین دو رویداد سیاسی اجتماعی و انتخابات بیشتر فعالیت مشهود دارند و حیات سیاسیشون فعالتر میشه؟ میدم بفرمایید شما.
من اولا خوش آمد میگم خدمت سرکار خانم مافی عزیز. احزاب در کشور ما متاسفانه اگر برنامه دارن رو کاغذه و ما در میدان عمل هنوز حزب فراگیر به اون معنا که فقط بحث پروانه در سطح شهرستان ها و استان ها باشه نداریم که بتوانن در تمام ماهای سال کار سیاسی اجتماعی بکنن، اشکالی نداره خارج از پهنه سیاسی کار اجتماعی بکنن، کار فرهنگی بکنن. حزب تشکیل شده برای اینکه قدرت سیاسی به دست بیاره. قدرت سیاسی فقط از ناحیه سیاسی نیست، من فکر میکنم حتی در گونه های مختلف از پهنه هنری، ورزشی و سبک های مختلف زندگی امروز مردم ما میتوانیم یارگیری بکنیم.
خانم دکتر مافی، چرا در کشور ما احزاب سیاسی نتونستن به تشکیلات منسجمی که برخواسته از لایه های اجتماعی جامعه باشه برسن و در انتخابات ریاست جمهوری قادر هستن که ایفای نقش بکنن، یا اینکه نه مثل گذشته باز هم ما بایستی شاهد این باشیم که حالا یه دسته بگن ما مستقلیم، یه دسته واژه های دیگر رو به کار ببرن؟ به هر حال احزاب آنچنان که باید و شاید نقش جدی رو ایفا نکنن از نظر کل جامعه.
ببینید احزاب ما در مرحله نوزایی و نوپایی. واقعش اینه که هنوز به اون بلوغی که انتظار ازشون داریم و بتونن این مفعالیت ها رو ساماندهی جدی بکنن و متصل به خودشون بکنن نرسیدن. یه واقعیت. ولی این معنیش نیست که ما احزاب رو تخریب کنیم یا تخریب کنیم یا تضعیف کنیم که چرا نمیتونن یه همچین شرایطی رو در خودشون ایجاد کنن.
ببینید 40 سال اون دوران 3 سال اول یا بعد از دوران دفاع مقدس بگیم خب شرایط کشور یه طوری بوده اون قابل قبوله، ولی چرا خیلی مدت زمان زیادی است؟
از سال
3 دهه
خب یه دورم جنگ بوده، یه دوره طولانی
خب هیچ...
جنگ بوده.
نه بعد از جنگ حداقل ما میگم چرا؟
خب اگه شما اضافه کنید دیگه این سالها رو اضافه کنید و بعد از اون بالاخره سازندگی و رفع خرابی های جنگ
از
موضوعات مهم بوده که کمتر به موضوع توسعه سیاسی توجه شده. تقریبا میتونیم بگیم از حدود سالهای 75 به بعد میشه گفت که بحث توسعه سیاسی احزاب اینا جدیت پیدا کرد و مطرح.
بله آقای دکتر محمدی نوری، ببینیم نظرشون در این باره چی هست.
خانم مافی، من میخوام هم فرمان شما رو تایید کنم، هم یک جای گریزی بزنم به فردی که رئیس جمهور میشه. زاویه نگاه رؤسای جمهوری در توسعه سیاسی احزاب اگر مورد ارزیابی قرار بگیره، من و شما شهادت میدیم که در دوره نهم و دهم احزاب له شدن، بایگانی شدن. اصلا ما چیز به نام خانه احزاب نداشتیم.
بله.
یعنی رئیس جمهور وقت نه تنها ارزشی برای کار حزبی در کشور قائل نبود، اصلا حزب رو میگفت سمت منم نیان، منم کار حزبی نمی کنم، اصلا نیاز به احزاب ندارم. اصلا اون یارانه‌ای که به احزاب میدن پول 2 ماه حقوق یک کارمند نمیشه. شما چطور توقع داریم ما بگیم که دولت پشت احزاب وایس یارانه بده، اونم یارانه ناچیز، بعد توقع داشته باشن که مثلا فضای کار خودجوش باید باشه؟ به نظر من کار حزبی در کشور باید اجازه داد محلی برای بحث‌ها و فعالیت‌های غیر انتفاعی و انتفاعی اونام شکل بگیره، اونها بتوانن در بستر جامعه خودشونو پیدا بکنن، مردم به اونها گرایش پیدا بکنن، مردم خودشون سرمایه‌های هم منبع انسانی و هم منبع مالی خواهند شد برای حزب.
برای عزیزانی که دنبال مشارکت حداکثری نیستن، اصلا این پیام رهبری رو کلا کم رنگ کردن.
خب خود همین عزیزان سیاست‌گذاری خیلی سیاسی تندو در دهه 60 بودن، بعد حالا اومدن 180 درجه برعکس اون یه جبهه دیگه گرفتن.
اما انگیزه رأی دادن اونها با خواهش و تمنا و من بمیرم تو بمیری امکانش نیست.
اصولی ادا باشه، اصلاح طلب باشه، جریان سوم، هر مسئله فقط منافع شخصی خودش رو می‌بینه. متأسفانه هزینه بی اخلاقی سیاسی در کشور ما بسیار پایینه.
آقای ظریف می‌خواد بیاد، میگن می‌خواد بیاد، نمی‌خواد بیاد. اصلا معلوم این که نمیشه که پیش ما که شما یه ما مونده به انتخابات باید یه قانون رو تغییر بدید. چرا حسن نمیاد؟ این یه سوال دیگه. آقا الان خیلی از افراد آدمای لایق و شایسته نمیان. آقای ظریف این فایلش افشا شد که حالا داستانی داشتیم.
چرا یه سری افراد نمیاد؟ چون ما بی اخلاقی سیاسی زیاد کردیم تو کشورمون. آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی که انتخابات اصلا قبول ندارن. بعد چرا آقای میرحسین موسوی در انتخابات مجلس سال 94 رفت انتخابات مجلس اومد رأی داد؟
آقای احمد نژاد رأی میاره، شما چرا برای خودتون در سر ایجاد میکنید؟ شاید اون عضو شورای نگهبان بعدش بیاد، یا این حرف بزنم یکی بعدش بیاد. آخه برای چی ما اینو تایید میکنیم؟ میرون بالا سر میشینن. منشأ دوم بد اخلاقی آقای طاهر رسانه است. به چه حقی، به چه بندی از قانون همش اصولگرا رو دعوت میکنه چهره میسازید؟ آقای زهیر ببخشید، شبکه‌های خارجی کیلو چنده؟
ما نیاز به پهلوانا داریم، ولی نه پهلوانایی که دوپین کرده باشن بخواد تو مسائل سیاسی استفاده کنه.
تو اومدی میگی آقا اساسی با دعوت بشه، دلیل چیه؟ آقا سرت به کجا خورده که میگی قانون اساسی؟
رو در رو تا انتخابات در ایران امروز رادیو ایران، شنبه تا سه شنبه ساعت 11:30، پخش همزمان تصویری از تارنمای رادیو ایران و کارافزار ایران صدا.
آقای دکتر، واقعا کدام یک از نامزدهای فعلی انتخابات ریاست جمهوری از دل یک حزب بیرون اومدن؟ این پرسش هم از خانم دکتر مافی داشتم. و به اضافه این که روند فعلی اعلام حضور نامزدها و واکنش احزاب نشانگر چی هستش؟ و احزاب دنبال رو افراد هستن یا نه، و یا افراد دنبال رو اونها هستن؟ میخواستم در مورد کنش و واکنش در اون حزبی که در شرایط فعلی در کشورمون داره رخ میده مطالبی رو ایراد بفرمایید. خواهش میکنم.
ای کاش در این آخرین به نوع قانون، به نوع انتخابات ریاست جمهوری و آیین‌نامه‌اش، ما یک جایی رو برای داوطلبی دبیران کل احزاب با یه قدمت 10 ساله 20 ساله باز میکردیم. اما وقتی خود نظام حاکمیتی قبول نداره که بپذیره دبیر کل یک تشکیلات با 20 سال سابقه هم بتواند وارد انتخابات بشه، نه تنها ثبت نام بلکه مورد تایید قرار بگیره، از همینجا ضعف ها ناشی میشه و شروع میشه. یعنی اونایی که دبیران کل بودن حالا کار حزبی میکنن، همشون اصلا پروندهشون به وزارت کشور یا نرسید، یا قطع مسلم اون شرایط لازم رو برای بحث کاندیداتوری نخواهند داشت. برابر این 7-8 نفری که خارج خواهند شد، هیچ کدامشان زمینه کار حزبی در کشور رو ندارن. و جالب این که گاهی اعلام میکنن ما مستقلیم.
بله، خیلی متشکرم. الان اطلاع دادن به من که جناب دکتر قسیم عثمانی هم در خط ارتباطی ما حضور پیدا کردن. بله، محمد قسیم عثمانی نماینده محترم ادوار مختلف مجلس و عضو ائتلاف فراکسیون اصلاح طلبان. عرض کنم خدمت شما که جناب آقای عثمانی، مردم چهره جدید رو میپسندند یا چهره‌ای که تکراری باشه یا سابقه اجرایی طولانی داشته باشه؟ شما به عنوان کسی که در ادوار مختلف هم در مجلس حضور داشتید و به عنوان یک اصلاح طلب، در این باره نظرتون رو بفرمایید.
والا مردم نمیشه یک قاعده کلی صادر کرد برای اینکه آیا چهره‌های تکراری میپذیرند یا چهره‌های جدید.
بله، عرض کنم خدمت شما که این بررسی سابقه و عملکرد افراد میتونه به انتخاب اصل کمک بکنه یا اینکه نه، شما معتقدید بایستی فرد برنامه محور باشه، فرد برنامه جدید داشته باشه و مورد حمایت احزاب و گروه هم باشه؟
خب ترکیبی از این هست. ببین، نمیشه به سابقه افراد توجه نکرد و انتخاب کرد. مردم حتما سابقه اجرایی کاندیداها رو مورد ملاحظه قرار میدن، اصلا ببینن سابقه اجرایی داره یا نداره.
بله، حالا آقای دکتر نوری هم
خودش رو پیدا نکرده.
بله، ببینیم بله. نظر جناب دکتر نوری در مورد هم فرمایشات شما، همین که پرسشایی که مطرح کردم چیست؟ بفرمایید آقای دکتر محمدی.
جناب آقای عثمانی، من سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم به محضر جناب عالی. مردم به مجلس ششم اگر کارنامه مؤثری باید میداشتن، باید بالاخره مردم اعتماد بکنن مجلس هفتم همچنان اصلاح طلب، مجلس هشتم همچنین. پس چرا مردم
وقت صلاحیت کردن کسی نذاشتن؟
خیلی متشکرم. ما امروز در این برنامه در حضور جناب آقای دکتر محمدی نوری و مهمانان گرانقدری که از طریق خط ارتباط، یه جمله فقط
دلم نگیره به خاطر اینکه به جوونا قول دادم نکته رو بگم.
بفرمایید یه جمله.
آقای تاری و مردم عزیز ایران، یک غفلت بزرگ شده، حتما آقای عثمانی هم تایید میکنن، ما در طول این 42 ساله از جوونها غافل شدیم. دولت اول دولت جوان بودن، فرمانده سپاه 26 ساله بوده، وزرامون 26 ساله بودن. امروز به جوان 30 ساله 35 ساله ما اعتماد نمی‌کنیم.
آقای نوری این مال جوانگرایی نبود.
نه من ممکنه چون برنامه به پایانش رسیده می‌خواستم این نکته رو عرض بکنم. آقای عثمانی
اخلاص بود، اخلاص اگر باشه
بله.
جوانم خوبه، با تجربه هم خوبه.
آره کار اندیشه، قبول دارم کار اندیشه. آقای عثمانی در دولت دولت‌های مختلف از جوانها کار کشیده شده، بها داده نشده. اگر قراره به نوعی مقتدرانه جلو بریم، بازگشتمون فقط تنها بله. به اعتماد به نسل جوان خواهد.
بله خیلی متشکرم. البته ما اجازه بفرمایید با شنوندگان عزیز رادیو ایران که البته هم صوتی تصویری میتونستن ما رو بگیرن و ببینند خداحافظی بکنیم. برنامه رو ادامه میدیم چون در فضای مجازی هم باید در تارنمای رادیو ایران و همچنین وبگاه ایران صدا ادامه پیدا میکنه. اجازه بفرمایید از شنوندگان عزیز و ارجمند در این بخش خداحافظی بکنم. تندرست باشید و مانا تشکر از اهتمام شما به این برنامه.